در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات یکم تا هشتم سوره مبارکه فاطر آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه گذشته را با توضیح آخرین آیات سوره سبا پیرامون قیامت و حالات مشتکان به پایان بردیم و اینک سوره فاطر را با آیاتی درباره توحید، نبوت و معاد آغاز می‌کنیم، با موضوعاتی که همه راز و رمز آفرینش و هستی در آنهاست. اما با همه پیچیدگی قرآن درباره آنها با سادگی و وضوح سخن می‌گوید و در اینجا نیز چون اکثر سور آغاز سخن را به حمد خداوند بزرگ اختصاص می‌دهد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، همه حمدها خاص خداوند است که پدید آورنده آسمانها و زمین است از عدم، همو که فرشتگان را رسولانی بالدار نمود، صاحبان بالهایی دوتا دوتا، ستا ستا و چهار تا چهار تا، و او هرچه بخواهد در خلقت اضافه می کند که او بر هر چیزی تواناست. درباره توحید خداوند در هر سوره ای به مناسبت و به مقتضای مقام اشاره ای شده است. در اینجا نیز قبل از شروع به استدلال و شمردن نعمت ها اشاره ای به این معنا می فرماید که افاضه نعمت و بازداشتن آن مختص خداست و این نعمت ها و رحمت های الهی را واسطه هایی به خلق می رسانند که عبارتند از ملائکه. به همین جهت سوره را با ذکر این واسطه ها یعنی ملائکه آغاز کرد تا دلیلی بر تدبیر نظام عالم به وسیله خداوند اقامه فرموده باشد. کلمه فاطر السماوات والارض از اسامی خدای تعالی است که به عنوان صفت آورده شده و مراد از صفت، صفت استمراری است، زیرا فیض وجود دائمی و انقطاع ناپذیر است و اگر فیض منقطع شود همه چیز نابود می گردد. آنگاه پس از این صفت، صفت دیگری را آورد، یعنی جائل الملائکه، تا اشاره به این فرماید که اختصاص حمد و انحصار آن در خدای تعالی تنها برای یکی دو سبب نیست، بلکه خداوند در هر چه انجام می دهد محمود است و همه افعال او جمیل و زیباست. اما در مورد ملائکه باید دانست که آنها مخلوقات خداوند و واسطه بین او و عالم شهودند و خداوند آنان را بر امور عالم تکوین و تشریع موکل فرموده است. می‌بینیم که قرآن به پروبال داشتن ملائکه تصریح می‌فرماید، اما لازمی این سخن آن نیست که بگوییم ملائکه دو بال نظیر بال طیور دارند که پوشیده از پر است، بلکه وجود فرشتگان مجهز به چیزی است که می توانند با آن کاری را انجام دهند که پرندگان با بالهای خود آن کار را انجام می دهند. سپس به تعدد این بالها اشاره کرده و عاقبت با بیان قدرت بی نهایت الهی گفته های خیش را ممکن و مدلل می سازد. در آیه دوم چنین آمده است: در رحمتی که خدا به روی مردم بگشاید کسی نیست که آن را ببندد و جلوگیر آن شود، و در رحمتی که او به روی مردم ببندد غیر او کسی نیست که بگشاید و همو نیرومند و فرزانه است. آری، همه نعمتها از سوی خداست و رازق تنها اوست و هیچ کس در رزاقیت او شریک نیست. خداوند از طریق رزاقیت خود بر ربوبیت و سپس بر معاد و بر این که وعده او به بعث و عذاب کافران و آمرزش صالحین حق است استدلال می فرماید. در آیه سوم آمده است: هان ای مردم، به یاد آرید نعمتهایی که خدا بر شما ارزانی داشت. آیا هیچ خالقی غیر خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ جز او خدایی نیست، پس به کجا منحرف می شوید؟ در حقیقت چنین می گوید: پدید آورنده همه نعمت ها و استفاده کنندگان از آن نعمت ها خداست و خلقت و پدید آورندگی جدا از تدبیر نمی باشد. پس تنها خدای سبحان اله شماست و هیچ اله دیگری به جز او نیست، چون او پروردگار شماست و با این نعمت ها که در آن اوتورید امر شما را تدبیر می کند. پس از این استدلال کلمه توحید یعنی لا اله الا الله را به کار برد تا دانسته شود که تنها او مستحق عبادت است، همان که بر شما انعام می کند و روزیتان می دهد و او غیر خدا نیست. در آیه چهارم به دلداری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته می فرماید: ای محمد، اگر تو را تکذیب می کنند امری نوظهور نیست، چون پیامبران قبل از تو را هم تکذیب کردند و امور همه به سوی خدا بازگشت می کند. با این آیه رسول خدا را تسلی می دهد به این که اگر مردم بعد از شنیدن این براهین روشن باز تکذیب می کنند غصه مخور که این رفتار چیز تازه ای نیست، همواره تا بوده چنین بوده که هر پیامبری که به سوی قوم خیش مبعوث می شده همان قوم و امت او را تکذیب می کردند، اما سرانجام همه امور به سوی خدا باز می گردد و او مردم را به آنچه مستحقانند جزا می دهد و این طور نیست که آنها با تکذیب خود خدا را عاجز کنند. در آیات پنجم و ششم به همه مردم خطاب کرده چنین می فرماید: هان ای مردم، بدانید که وعده خداوند حق است، پس هوشیار باشید که زندگی دنیا مغرورتان نکند و ابلیس فریبکار به رحم و مغفرت خدا مغرورتان نسازد. حقا شیطان دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن خود بگیرید. همانا او دستی خود را برای اغوای شما مهیا نموده تا همه اهل آتش سوزنده باشید. میبینیم که خداوند دو چیز را فریب دهنده معرفی میفرماید، یکی حیات دنیوی و دیگری وسوسه های ابلیس. چنانچه آشکار است شیطان به سبب گمراهی خود و سوء عاقبت خیش و نیز به جهت رانده شدن از پیشگاه حق با همه وجود میکوشد تا آدمیان به سعادت و خوشبختی نرسند، لذا آنان را به انواع روش ها میفریبد و از جمله آن که آنها را به رحمت خدا مغرور کرده و ارتکاب معاصی را در نظرشان سهل و بیزشتی می نماید. خداوند می فرماید که او دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بگیرید، یعنی از پذیرفتن دعوت او به سوی باطل اجتناب کنید. و برای اینکه عاقبت امر هر دو گروه را نشان داده و مردم را متوجه سرای دیگر فرموده باشد، در آیه هفتم چنین می فرماید: کسانی که کافر شدند عذابی سخت و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند مغفرتی و اجری بس بزرگ دارند. سپس به مقایسه بین این دو گروه متمایز پرداخته چنین نتیجه گیری می فرماید: پس با این حال آیا کسی که عمل زشتش در نظرش جلوه داده شده و آن را کار نیکی می‌بیند چون غیر اوست؟ هرگز، ولی این خداست که هر کس را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. پس تو جان خود را در حسرت و اندوه آنان که چرا گمراهند هلاک مکن که خدا به آنچه می‌کنند داناست. البته باید دانست که گمراه کردن خداوند ابتدایی نیست، یعنی بدون دلیل خداوند کسی را گمراه نمی فرماید، بلکه این یک نوع گمراه کردن مجازاتی است و برای کسی به کار می رود که در برابر حق خضوع نکرده و سماجت و مقاومت نماید. در این حال خداوند او را به حال خود رها کرده و هدایت خیش را از وی دریغ می فرماید و در نتیجه او را گمراه‌تر می‌سازد و نسبت دادن چنین اضلالی به خداوند هیچ مانعی ندارد. آیه نکته دیگری را نیز به طور ضمنی آشکار می‌سازد و آن شدت اندوه پیامبر بر عدم هدایت مردم و بر گمراهی آنهاست و از اینجا می‌توان میزان رحمت واسعی نبوی را بر نفوس مردم دریافت و سرد این آگه را بهتر درک کرد که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همانا تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان. خب عزیزان شرمنده، به امید آن که رحمت الهی و رسول او شامل همه ما و شما گردد، به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات این سوره خواهیم پرداخت، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه 22 دی سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 رجب المرجب سال 1447 هجری قمری و برابر با 12 ژانویه سال 2026 میلادی است. 22 رجب سال 1228 هجری قمری 219 سال پیش شیخ جعفر کاشف الغطا درگذشت. شیخ الفقها شیخ جعفر کاشف الغطا در سال 1154 هجری قمری در نجف اشرف متولد شد و از همان اوان کودکی به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی پس از آنکه مقدمات و سطوح را نزد پدر عالمش فرا گرفت، در محضر عالمان بزرگی همچون سید مهدی بحرالعلوم کسب فیض کرد. یکی از اقدامات این عالم ربانی مقابله با اخباریگری و تلاش مؤثر برای از بین بردن این فتنه بود. شیخ جعفر کاشف الغطا پس از 74 سال عمر پربار در تاریخ 22 رجب المرجب سال 1228 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت. بیست و دوم دی سال 1313 هجری شمسی 91 سال پیش آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی درگذشت. سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی از پدر و مادری فرهیخته در دهکرد یا شهر کرد کنونی به دنیا آمد. وی در ابتدا در اصفهان از محضر بزرگانی همچون میرزا ابوالمعالی کلباسی و محمد باقر مسجد شاهی استفاده برد. ایشان سپس به نجف اشرف عزیمت کرد و در آنجا نزد حضرات آیات میرزای بزرگ شیرازی و شیخ زین العابدین مازندرانی کسب فیض کرد. آیت الله دهکردی سپس به اصفهان بازگشت و به تدریس و تألیف مشغول شد. برخی از آثار این عالم بزرگ عبارتند از شرح بر شرایع و حاشیه بر تفسیر صافی. آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی اصفهانی سرانجام در 22 دی سال 1313 هجری شمسی در 79 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. بیست و دوم دی سال 1357 هجری شمسی، 47 سال پیش، شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. با اوجگیری نهضت اسلامی در سال 1357، اندیشه ایجاد تشکلی به نام شورای انقلاب پدید آمد که در سفر شهید مطهری به پاریس این طرح با امام در میان گذاشته شد. سرانجام با موافقت معظم الله این شورا در 22 دی تشکیل شد و اعضای آن برگزیده شدند. حضرات آیات سید علی خامنه‌ای، سید محمد بهشتی، سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد رضا مهدوی کنی از جمله اعضای این شورا بودند. مهمترین اقدامات شورای انقلاب عبارت بود از تصویب اساسنامه سپاه پاسداران، ملی شدن بانک‌ها و برگزاری همه پرسی تشکیل نظام جمهوری اسلامی. شورای انقلاب تا زمان تشکیل مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد و سپس وظایف این شورا به مجلس و شورای نگهبان واگذار شد. دوازدهم ژانویه سال 1983 میلادی، 43 سال پیش، پادگورنی از سیاستمداران شوروی سابق درگذشت. نیکولای ویکتوریوویچ پادگورنی در سال 1903 میلادی در روسیه متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات در 27 سالگی به حزب کمونیست پیوست و در سال 1953 میلادی به عضویت کمیته مرکزی این حزب درآمد و دو سال بعد از آن نیز عضو هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی شد. این سیاستمدار روس عاقبت در سال 1965 به مقام صدر هیئت رئیسه شوروی دست یافت و 12 سال ریاست جمهوری شوروی را بر عهده گرفت. پادگورنی مقام ریاست جمهوری را در سال 1977 بر اثر رقابت قدرت طلبانی سیاسی با لئونید برژنو از دست داد و از دفتر سیاسی حزب کمونیست اخراج شد. نیکولای پادگورنی سرانجام در تاریخ 12 ژانویه سال 1983 میلادی در 80 سالگی در مسکو جان سپرد. بیست و دوم دی روز بزرگداشت ابوالحسن بغوی، محدث و لغوی سده سوم هجری قمری است. ابوالحسن علی ابن عبدالعزیز ابن مرزبان ابن شاپور بغوی اندکی پس از سال 190 هجری قمری به دنیا آمد. خاستگاه او را بغ یا بخشور که منطقی میان هرات و مرو الرود است دانستند. بغوی ساکن مکه بود و او را با القابی چون حافظ و شیخ الحرم وصف کردند. وی به علت فقر برای روایت حدیث اجرت دریافت می‌کرد و در این باره گفتند که اخذ اجرت عیبی ندارد، بلکه دروغگویی عیب است و این صفت در بغوی نیست و او فردی ثقه است. بغوی در 90 سالگی در مکه مکرمه دعوت حق را لبیک گفت.
سایه‌سار نخل ولایت.